أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهون. جريان الصلح أجر همراه با نقض عهد و نیرنگ مبان نباشد مطلوب است. فرمود اگر اونها مائل به صلحن شما صلح را زندگی مسالمت آمیز را بر جنگ ترجیح بدید. به ذات اقدس اله همین اسرار اونها را عالم است و همه سخنان اونها را میشنود. اگر در این اسنا قصد خیانت داشتند یا صلح اونها خادعانه و با نیرنگ همراه بود و شواهد ظاهری اون را تأیید نکرد، بدان که ذات اقدس اله به کمک تو اونها را از بین خواهد برد یا مکر اونها را از بین میبرد. و این یورید و ان یخدعو که جوابش این است که خدعه اونها اثر ندارد. معلول را ذکر نفرمود ولی سبب و علت را ذکر کرد. چرا خدعه اونها اثر ندارد و مکر اونها به خود اونها برمیگردد؟ بگه فئن حسبک الله. این فئن حسبک الله ظاهرش توحید است، یعنی تنها کسی که برای تو کافی است خداست. اما نسبت به دیگران آیا همین است یا نه، اون رو باید با برهان اثبات کرد، یعنی با دلیل نقلی دیگر. یعنی تو هیچ پناهگاه به کافی و حسیب نداری مگر ذات اقدس اله. چون این چنین است، خدعه اونها را به خود اونها برمیگردانند. چون قبلا هم در جریان مکر گذشت که فرمود ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. فرمود هر مکری که اینا انجام بدهند به این کار مکرهم لتزول منه الجبال نسبت به شما بی اثر است. دلیلی که بر این مسئله ذکر میکنند این است که فرمود هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. در شدائد گذشته تنها کسی که شما را تأیید و کمک کرد خدا بود. خدای سبحان گاهی با نصرهای مستور، گاهی با نصرهای مشهور تو را یاری می‌کند، گاهی مستقیم، گاهی غیر مستقیم. مهمترین نکته‌ای که در آیه بعد است این است که جریان قدرت خدا هم مثل جریان علم خداست. جریان اعمال شما هم مثل جریان علوم شماست. در جریان علوم هم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، هم به جوامع بشری. به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود یه سلسله مجاری ادراکی ما به شما دادیم، سمع و بصر و قلب و عقل دادیم که شما از راه استقرا، تجربه، حس، دلیل عقلی، مشاهدات درونی چیزها رو میفهمید. اما یه سلسله مطالب است که هیچ راهی برای رسیدن به اونها نیست مگر از راه غیب. این همان است که فرمود و علمک ما لم تکن تعلم. در نوبت‌های قبل اشاره شد به این که این ما لم تکن تعلم غیر از و علمک ما لم تکن تعلم است. یه وقتی فرمود و علم الانسان ما لم یعلم، یعنی انسان چیز داره نمیدانست خدا یادش داره. ممکن است انسان بگوید من اگر زحمت و تلاش و کوشش میکردم یاد میگرفتم. ممکنی هم که سخن ناسوابی بگوید. اما تعبیر و علمک ما لم تکن تعلم یعنی خدا چیزی به تو یاد داد که تو اون نبودی که یاد بگیری. هرچند زحمت میکشیدی نمیتوانستی. فقط از راه غیب باید یاد بگیری. اخبار غیبی اینطور. در باره جوامع بشری هم تربود به این که انبیا که آمدن یا وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد که ربنا و رب اسفهم رسولن که یتلو علیهم آیات که بیو علیه الکتاب و الحکمه و مانند اون. اونگاه ذات اقدس اله در پاسخ این نیایش ابراهیمی فرود به این که ما انبیای فرستادیم که یتلو علیکم آیات نام این سکار، یعنی چهارم اینه که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون نه یعنی یعلمکم ما لا تعلمون، یه چیزی را یاد میدهد که شما نمیدانید، بلکه معناش این است که یه چیزی به شما یاد میدهد که شما نمیتونید یاد بگیرید. بعد گفتن ما لم تکونوا تعلمون یعنی شما نیستید که بتونید یاد بگیرید، هرچند تلاش و کوشش بکنید نمیتونید بگیرید. چطور در جریان قرآن فرمود که اجتمعت الانس والجن الان یعتون بها استاذر قرآن لا یعتون بسلی بروکان بعضهم لبعض زهیرا، اگه همه جن و انس جمع بشن بخوان مثل این مطلب بیارن نمیتونن. پس قرآن یه چیزایی به ما یاد میده که ما نه تنها خودمون نمیتونیم یاد بگیریم نمیدونیم، بلکه تمام جن و انس هم با هم تضارب افکار کنن، مشورت کنن، با هم مظاهره داشته باشن نمیتونن. تو بحث‌های علمی مشابه این مکرر گذشت، تو بحث‌های عملی هم همینه. در بحث‌های عملی گرچه بحث ظاهر صریح نظیر مسائل علمی نیامده که ما لم تکونوا تعملون، اما این آیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما یه کاری کردیم که به هیچ وجه مقدور تو نبود. نه تنها مقدور تو نبود، اگر بر فرض تمام کره زمین در اختیار تو بود و از همه نیروها هم مدد می‌گرفتی و همه هم سفاه و ستاد تو بودن، بازم نمیتونستی هم چیکار بکنی. فرمود و اون سلطه بر دل هاست. تو بالاخره اگر هم مالک زمین باشی، یعنی بر فرض کره زمین در اختیار تو باشد و جمعی منابع زمینی، معادن زمینی، ثروت های زمینی هم در اختیار تو باشد، فقط میتوانی سکوت ایجاد کنی. اما سکون، آرامش، وحدت، محبت، اینا یه امر ماورای طبیعی است. اینو مربوط به قلب است نه قالب. چیونی در دلها این اثر میکنی؟ یک کار خدا کرد که از هیچ کس ساخته نیست. فمود و الله بین قلوبه لو انفق، خدای سبحان بین دلهای اینها الفت ایجاد کرد که لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر همه منابع و ذخایر زمینی را هزینه میکردی که این الفت رو برقرار کنی، ما الفت بین قلوبه، این قدرت نداشتی. خب پس اگر کسی همه زمین سلطان الارض باشه، منابع زمینی و مواهب زمین در اختیار او باشد، نیروهای انسانی هم در اختیار او باشد، بخواهد این رو صرف کند برای اینکه دلها رو به هم متحد کند، هم مقدور نیست. همون آخر دلها یه امر ملکوتی است، قلب یه امر ملکوتی است. شما اگر بخواهی با هزینه کردن منابع زمینی این دلها رو به هم متحد کنی، تازه اول دعوای این هاست. برای اینکه انسان به مال علاقمند است، همین که مال پیدا کرد قدرت پیدا میکند، حرصش بیشتر میشود، اون حلم تلعت به تقول حلم مزیدش هم شعرور میشود تا آخر. پس در بخشای علمی هم فرمود به علمک ما لم تکن تعلم، به ما هم فرمود به یعلمکم ما لم تکن تعلمون. تو بخشای عملی هم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به دیگران به طریق اولا که اگر همه ذخایر زمین را شما باید صرف بکنید تا دلها را متحد بکنید، این حاصل نخواهد شد، چون دل فقط به دست مقلب القلوبه. پس به منظری آن است که آتاکم یا من علیکم به ما لم تکونو تعملون ما لم تکونو تقدرون. پس بنابراین اگر اجتمعت الجن و الانس الان یعتو مثل آزر قرآن نمیتونه، اجتمعت الجن و الانس الان یعلفو بین قلوب الاعدا نمیتونه، بگه جن و انس چیکار از اونها ساخته است؟ خب پس هم در مسائل علمی ذات اقدس اله چیزهای نو و تازهی دارد که مقدور هیچ کس نیست، هم در مسائل عملی کارهای میکند که مقدور هیچ کس نیست. اون مسئله عملی که مقدور هیچ کس نیست در جریان نزول قرآن کریم عملا این کار را کرده. فرمود در سوره اسراء که ما قرآن نازل کردیم که اگر جن و انس مظاهره کنند زهیر هم، پشتوانه هم و پشتیبان هم، ولوکان بعض هم لبعض زهیرا، مظاهر هم باشند، پشتیبان هم باشند، زهر یکدیگر باشند، این کار نمی کنند. پس ما این کار کردیم که از هیچ که ساخته نیست. اون درباره نزول قرآن، درباره ایجاد وحدت و برقراری الفت در دلهای اوس و خزرج مانند آن، فقط به اینکه این کاری هم که ما کردیم کاری نبود که از تو بر بیاد، ولو همه نیروهای زمین رو بسیج می‌کردی. تبلیغات ما موظفیم این کار رو بکنیم، و اونی که ما تبلیغ میکنیم یعنی یه بخشی از زمینه ها را فراهم میکنیم و این بشر آماده میشود و از ذات اقدس اله مسئلت میکند، زمینه فراهم میشود، اون مقلب القلوب این دلها را به هم متحد میکند، وگرنه دل مخاطب در اختیار متکلم نیست که بتواند این دل را زیر رو بکند، مختلف را متحد بکند، متحد را مختلف بکند. اگر اون دل سیاه بشود، گوینده ولو پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، سوان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این چنین بله، چون بر اساس توحید تمام کارها را ذات اقدس اله انجام میدهد، دیگران مبادی قابلی را فراهم میکنند. خب پس بنابراین ما یه قرآنی داریم، یه کتابی داریم که اجتماعت الانس و الجن علی یأتوا بهذا القرآن، ما یه وحدت دلهایی را در صدر اسلام یافتیم که باز لو اجتماعت الانس و الجن علی ان یؤلفوا بین قلوبها اولا ما قدر و علی ذلک. نتیجه که از این بحث گرفته می شود آن است که هم در مسائل علمی ذات اقدس اله یعلمکم ما لم تکونوا تعملون، هم در مسائل عملی هم یعملون ما لم تکونوا تعملون تقدیر العمل. از اینجا به مسئله توحید، توکل و مانند آن که بنگریم، از این منظر معلوم می شود که توحید، توکل و مانند آن به معنی رفض اسباب نیست، به معنای رفض و ترک کردن علل و اسباب نیست، بلکه معنای رفض اعتماد بر اسباب است. به ما نگفتن که هیچ کاری نکن، منتظر باش که یک حادثه رخ بدهد. گفتن در این حال که راز خداست، فم شوفی مناکبه ها، رو دوش زمین سوار بشید، روزیاتون رو دریافت کنید. خب ولی همه اینها رو بدانید که تحت امر یک مدبرن. پس توحید، توکل و مانند اون به معنای رفض اسباب نیست، بلکه به معنای رفض اعتماد بر اسباب است. شما هرگز به اون چی که در دست خودتون هست اعتماد نکنید، بلکه به قدرت غیبی، به ذات اقدس اله اعتماد بکنید. حتی انبیاء علیهم السلام به قدرت اعجاز خودشون اعتماد ندارن و اون کسی که زمام اعجاز به دست اوست، یعنی ذات اقدس اله، اعتماد دارد. این میشه توحید. برهان مسئله این است که فین حسبک الله، چون فقط الله حسب است، دیگران نقشی ندارن، پس اگر بیگانه بخواهد خدعه کند، خدعش به خودش برمیگردد. دلیل این که تا کنون خدای سبحان برای تو کافی بود این است که ایدک به نسلهی به بالمؤمنین، و یک کاری هم کرده است که از هیچ کس بر نمیاد. مثل بعدان است که این مؤمنین خصوص انصارن، یعنی اوس و خزرجن، که سوابق بیش از یک قرن مبارزه و خونریزی داشتن، یا نه انصار با هم، مهاجرین با هم، انصار و مهاجر هم کنار هم. اون چی که دلهای اینها رو به هم متحد می کند خداست. گرچه به حسب ظاهر اون عداوت بین اوس و خزرج بود، لیکن اطلاق آیه حس گروه رو شامل می شود، یعنی هم تألیف دلهای انصار بعض هم بعض، هم تألیف قلوب مهاجرین بعض هم بعض، هم تألیف قلوب مهاجرین و انصار، برای اینکه همه علل و عوامل تفرقه بود. مهاجرین آمدن، خب بیگانه بودن و اهل این مدینه نبودن، گاهی هم مورد عنایت خاص بودن در اثر اون سبق ایمانی که داشتن و ممکن بود این زمینه حسد را فراهم بکنن، در حالی که این چنین نبود. و همین انصار اینا را جا دادن و یحبون من هاجر الیهم، قرآن از اهل مدینه به نیکی یاد میکند، فرمود اینا مهاجر دوستن، اینا کسانی که از مکه هجرت کردن برای یاری اسلام به مدینه آمدن، مردم مدینه این مهاجرین فی سبیل الله را دوست داشتن و یحبون من هاجر الیهم. در توزیع غنایم هم حاضر شدن که به یسرون علی انفسهم و روکان بهم خصاصه، اون مختصات خودشون با اینکه مورد نیاز اونها بود، معذاره سعی کردن اونها را به مهاجرین بپردازن یا مهاجرین دریافت بکنن. خود مهاجرین هم از یک گروه خاص نبودن، از اقوام و اشاعر مختلف بودند و نظام حاکم بر جاهلیت هم نظام قبیلگی بود. بنابراین آیه که فرمود و الف بین قلوبهم، هر سه گروه رو شامل می‌شود، یعنی انصار با هم، مهاجرین با هم، انصار و مهاجر با هم، و از اینها هم به نیکی یاد کرد. این که فرمود ایدک به نصرهی و بالمؤمنین، وسیله مؤمنین شما را یاری کرده است، کمکی که مؤمنین خواه انصار خواه مهاجر به اسلام و پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم کردن در سوره مبارکه 8 اون اشاره شده است. در سوره 8 از نصرت مهاجر و نصرت انصار سخنی به میان آمده. آیه 8 سوره 8 این است: فمود للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. این مهاجرین خدا و پیامبرش رو یاری کردند، یعنی دین خدا را یاری کردند. خدای سبحان از یک سو توفیقی به مهاجرین عطا میکند که اون مهاجرین دین خدا را یاری کند، از سوی دیگر کار اونها را به خود اونها اسناد میدهد، میفهمد به اینکه اینها یاور دین خدا و پیامبر بودند. و ینصرون الله و رسوله. در آیه 9 سوره 8 از عظمت و خوشرفتاری انصار سخن میگوید: تمود بر لذین تبب و ادار و ایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسی فاولئک هم. چین آیه درباره انصار است. پس ذات اقدس اله هم از راه امدادهای غیبی اسلام را یاری کرد، هم به وسیله مهاجرین اسلام یاری کرد، هم به وسیله انصار اسلام را یاری کرد، چه اینکه به همگان هم امر کرد که ان تنصروا الله ینصرکم، یا دین خدا را یاری کنید. ولی ینصرن الله من ینصره و ماننده. پس هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. تکرار این ناظر به همان است که این کاری است خدایی، از غیر خدا به هیچ وجه ساخته نیست. اما چون بحثی از تألیف قلوب و ایجاد مهربانی و وفا و صفا بود، به حسب ظاهر انسان فکر می‌شد که مناسب این بود بفرماید انه رؤوف رحیم، لکن از عزت و حکمت خدا سخن به میان آمد، برای اینکه عنصر محوری اصل بحث پیروزی اسلام بر اون بیگانه هاست که اگر اونها بخوان خود کنن نیرنگی ارا کنن، خدای سبحان عزیزانه و حکیمانه و مقتدرانه با اونها برخورد میکند. این تألیف قلوبی امر ضمنی بود که گذشت، وگرنه بحث محوری بود که به این یورید و ان یخدعو که فئن حسبک الله، بعد فرمود انه عزیز و حکیم. چون هدف اصلی آن بود که اسلام و مسلمین پیروز بشن و خدعه بیگانگان بی اثر باشد، لذا به این دو اسم از اسمای حسنای الهی آیه را ختم کرده است، فرمود انه عزیز و حکیم. مؤمنین هم از اون جهت که جنود الهیان، هر کاری را که خدای سبحان به برکت اونها نصیب اسلام مسلمین کرد، اینا منت الهی میدانن، خدا را شاکرن که به وسیله اونها دین یاری شده است. هرگز خودشون را طلبکار نمیدونن بلکه بدهکار میدونن، میگن خدا را با شاکر باشیم که دینش به وسیله ما یاری شده است. برخی ها گفتن محبت چون امر قلبی است، دست انسان نیست، مبادیش بالاخره با آسانی فراهم نمی شود، اون را جزء امر راجح و مستحب دانستند. اما عدالت که یک امر عملی است واجب کردن. لکن امور قلبی از راه برهان حاصل می شود، یعنی وقتی برهان حاصل شد انسان موظف است که در برابر او خضوع کند، مقدور اوست. لذا مودت به عنوان اجر رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت که لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. پس این که ما بگوییم محبت یه امر قلبی است، مثلا شده راجح، و عدل چون رفتار عملی است میشه واجب، البته عدل واجب است، اما برخی از درجات محبت که همون تولی است اونم واجب خواهد بود. یه بحث مبسوطی درباره توحید قبلا به عمل آمد و آن این است که ذات اقدس اله در عین حال که کارهایی را به اسباب و علل اسناد می‌دهد، در جای دیگر همون کار را از اون اسباب و علل سلب می‌کند، به خود اسناد می‌دهد تا معنای توحید روشن بشود و معلوم بشود که اون اسباب و علل در اختیار ذات اقدس الهند، تسبیبشون به عنایت الهی است. خدا مسبب اسباب است و مانند آن. و معنای مسبب الاسباب این نیست که سلسله اسباب و علل را ما وقتی طی کردیم سر سلسله خداست، حال این وسط ها جاش خالی است، بلکه معنای مسبب الاسباب این است که ما وقتی سلسله علل را طی میکنیم به سر سلسله میرسیم، میفهمیم که یک نفر است که آغاز سلسله است و کل این سلسله را میجنباند و در هر حلقه ای به مسبب نزدیکتر از اون سبب مباشر است، او رو ما در آخر میابیم. این میشه مسبب الاسباب. نه معنی مسبب الاسباب آن است که ما وقتی چون بگیم تسلسل باطل است پس سرانجام یه مسبب واجبی داریم که اون بشه موجود محدود معاذالله که جاش بالاست فقط، بلکه اونجا که رفتیم میابیم که اون کسیست که دانن فی علو بهی و آلن فی دنو بهی، طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه. قرآن کریم در این حال که بسیار از این امور را به علل و اسباب اسناد میدهد، در جای دیگر کلن اینا در اختیار خدا قرار میدهد. نمونهای از این تاکنون در بحثهای تفسیری گذشت. مثلا در باره قوت، در این حال که به خیلی ها قوت را اقتدار را اسناد میدهد، میفهمد میگه خذوا ما آتیناکم بقوه یا یحیی خذ الکتاب بقوه ما استطعتم من قوه، مع ذلک فرماد که اونها میفهمن ان القوت لله جمیعا. در جریان عزت هم همین طور است که اگر لله عزت و لرسولی و للمؤمنین، در بخش های دیگر میفهمد به این که وان العزت لله جمیعا، یعنی اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عزیز است، مؤمنین عزیزه، اینا عزتشون بالعرض است و عزت الهی در اینا ظهور کرده است، وگرنه اینا در برابر خدا عزیز نیستند. اینا مظهر عزت الهیان، آیت عزت الهیان، و ان العزت لله جمیعا. در جریان رزق هم همینطور است. این که فرماد خدا خیر و رازقین است، معلوم شود که یه عده رازقن، خدا خیر و رازقین است، یه عده حاکمن، خدا خیر و حاکمین است، یه عده خالقن، خدا احسن و خالقین است. وجود مبارک عیسی مسیح به اذن الله خالق طیر بود و مانند آن، ولی خدا احسن و خالقین است. لکن همین بحثای خلقت، همین بحثای رزق، همین بحثای حفظ در آیات دیگر منحصراً به خدا استناد داده می شود که الله خالق و کل شی، یا ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. این ضمیر فصل با اون معرفه بودن خبر مفید هست راست. پس اگر او خیر الرازقین است، هو الرزاق هم هست. اگر او احسن الخالقین است، الله خالق کل شیء هم هست و مانند آن. در جریان کفایت و مانند آن یا نصرت، اگر چون خدای سبحان نصرت را به مؤمن اسناد میدهد، در این آیات دیگری که نشانه توحید است، معلوم شود که دیگران ابزار کار الهی هست. در بخشی از آیات نظیر که در سوره مبارکه زمر هست، می فهمد که علیس الله و کافن عبده، مگر ذات اقدس اله برای بندگانش کافی نیست. آیه سوره مبارکه زمر که وی خوفونه که بلذین من دونه، آیه 36 سوره زمر این است: علیس الله و کافن عبده. با این تعبیر معلوم می شود که دیگه غیر خدا کافی نخواهد بود، مگر خدا کافی نیست. اگر خدا کافی هست، پس وجود دیگری چه نقشی دارد؟ دیگه نمیشه گفت خدا کافی است، دیگری هم کافی است. با اینکه خدا کافی است، برمیشه دیگری سهمی ندارد دیگه. آیه 59 سوره بارک توبه این است که منافقین اگر درک صحیح می داشتن بلو انهم رزو ما آتاه الله و رسوله و قالو حسبنا الله سیعتین الله من فضلی و رسولو انا الالله راغمون، این برشون خوب بود. پس موظف هم بگویان حسبون الله. از اینجا معلوم می شود که این جمله که ما بعد در پیش داریم که یا ایوه النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، همونطور که در نوبت های قبل گذشت، این من عطف است بر کاف خطاب. حسب تو و حسب من اتبعک من المؤمنین الله هست. نه اینکه من اکبر الله باشد که هست به تو الله هست و مؤمنین. یا ایها النبی حسبک و حسب من تبعک الله هست. به دلیل هم اون فعل حسبک اللهی که در آیه 62 گذشت. بسیار خوب، وقتی که این چین است باید به توحید برگردد دیگر. این چون هست معنیش اینه که کافی است. یه وقت است که سخن از نصرت است، یه وقت از کفایت. نصرت را میشود گفت به که بالعرض است، اما کفایت که نمیشه گفت بالعرض است. او کافی است. کافی است یعنی اگر الله هم نباشد این کافیه. نصرت منافات ندارد که انسان از علل و عوامل دیگری هم کمک بگیرد. معنای نصرت غیر از ولایت است، معنای نصرت غیر از کفایت است. در موارد نصرت یعنی خیلی از کارها را یا بعض از کارها را خود اون شخص منصور انجام میدهد، ناصر هم یه گوششو میگیرد. اینی که در قرآن تبود به اینکه کفار در قیامت نه ناصر دارند نه ولی، تفاوتش هم تو بحث قبل گذشت. ناصر معنیش این است که مثلا یه نوجوان ناصر میخواهد، اما یه نوزاد ولی میخواهد، چون هیچ کار از این نوزاد ساخته نیست، همه کارش رو پدر و مادر باید انجام بدن. اما یک نوجوان خیلی از کارها رو یا بعضی از کارها رو میتونه انجام بده، اون کمبودش رو پدر و مادر انجام میدن. معنای نصرت غیر از کفایت است، معنای نصرت غیر از ولایت است. بنابراین فرمود اینا نه ناصر دارن نه ولی. مولا یعنی یاور در اونجا قرینه‌ای که دارد، مثل انما ولیکم الله و رسوله که به تبع اون است. اما کفایت که او کافی باشد این چه نیست. نمیشه گفت که خدا کافی است دیگری کافیه بالعرض است. کافی بالعرض یعنی چی؟ یعنی از ناحیه خدا ای رو گرفته الان کفایت میکند، در حالی که این تفویض پذیر نیست. خب اون حسری که در آیه 62 گذشت فین حسبک الله، برهانی هم آورد که اگر مؤمنین کمک میکنن تحت تدبیر الهیان هو الذی ایدک بنصر المؤمنین، این سیاق قبلی دلیل نقلی و اون برهان عقلی هر دو سبب میشود که ما یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک را اینچنین معنا کنیم که این من عطف است بر کاف، یعنی حسب تو و حسب پیروان تو الله است. دو تا بحث مبسوطی جناب مؤلف المنار دارد که یکی قابل نقد است دیگری قابل تقدیر. اونی که قابل نقد است ایشون دارد که چون در قرآن کریم خداوند اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم را حمایت کرد، از نصرت اونها یاد کرد که اونها انصار دین خدا بودن، این ثنای الهی بر صحابه توفن ندو متائن رافزت زالت الخاسرت فیه، چون ذات اقدس اله از صحابه به نیکی یاد کرد که اصحاب پیغمبر که مؤمنین صدر اسلام بودن دین را یاری کردن، معلوم شد که تعنی که رافزه درباره بعضی از صحابه دارد این باطل است و باعث خسران و زلالت رافزه است. این سخن قابل نقد است برای اینکه اونهایی که دین را یاری کردن اگر هم در بین اینها هیچ مخالفی وجود نداشته بود و همه خالصانه دین را یاری کردن، بعد اون ارتدادی که پدید آمد و همه اونها شنیدن که وجود باره که پیغمبر در باره است امیر سلام الله علیه ما فرمود یا علی سلمو که سلمی حربو که حرب، جنگ با تو مثل جنگ با من است. ایرو تنها شیعه که نقل نکرد، که ایرو فریقه نقل کردن. خب سلمو که سلمی به حربو که حرب، همینهایی که شنیدن و همینهایی که ایرو نقل کردن جنگ جمل و سفین و نهروان را انداختن دیگه. خب چگونه شیعه در بار اینا تعلی نداشته باشه؟ اون بیان لطیف مرحوم محقق توسی در متن تجدید این است که مخالف و علیین فسقتون به محاربوهو کفره، کسی مخالف علی ابن ابی طالب باشد فاسق است بعد، اما کافر نیست. ولی محارب علی ابن ابی طالب باشد کافر است، برای اینکه فرمود حرب و که حربی، حرب پیغمبر کفر بیاورد. خب حرب هست امیرم همینطوره دیگه. خب این حکم فقهیش هم همینطوره. خب بنابراین اگر شیعه نقدی دارد، تعنی دارد نسبت به کسانی که حرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن و معذالک این جنگ های داخلی و خون ریزی ها را براه انداختن. اما اون سخنی که تقدیر پذیر است آن است که یه بحث مبسوطی ایشون در نقل آراء متضارب ادیبان و نظریه پردازهای نحوی این آیات دارد. چه حرف سیوه این است، بزرگان علم نحو اینطور گفتند که اسم ظاهر را نمی شود بر ضمیر متصل عطف کرد و مانند آن. لذا ما باید بگیم یا ایها النبی حسبک الله است و من اتبعک، که این من اتبعک عطف بر الله می شود، یعنی خدا و مردم کافی هم. ایشون یه بحث مبسوطی دارن، آیات هم ذکر میکنن که دلالت بر توحید داره. میگن الان این قواعد نحوی شما اینقدر پیش شما مقدس شد که بر اصول توحیدی هم مقدم است. آیا این شعر یک عرب جاهلیست دارد شما اینجور معنا میکنید که این من طبکه عطف باشد بر ضمیر یا عطف باشد بر اسم ظاهر قبلی یا کلام الله است؟ آیا اگر عطف‌ها عطف بر ضمیر باشد یا عطف اسم باشد فرق ریشه‌ای به چندانی ندارد یا دارد؟ چرا شما کلام الله را با شعر عرب عادی یکسان تلقی میکنید؟ یک، مسائل توحیدی را با چیزهای دیگر یکسان تلقی میکنید؟ دو، یه بحث مبسوطی دارد، بعد این تعبیر تند را در پایان دارد، میگوید به این که لولا ارادت و تذکر به هذه الجنایت المذهبیت التي يرتكبها العلماء بعضهم بعصبیتهم المذهبیه لزعمائهم لما اتلتو في هذه المسئله. یه سلسله جنایت های ادبی است، برای اینکه کسی مثلا فرض کنید بصری است میخواد حرف زعیم بصری رو مقدم بدارد، یکی کوفی است میخواد حرف زعیم کوفی رو مقدم بدارد، و این معارف بلند توحیدی این وسط ها له می شود. حتما باید این من عطف باشد و الله. چرا؟ برای اینکه مثلا سیوه گفته که اسم ظاهر بر ضمیر متصل عطف نمی شود. خب آخه دلیل لبی که میگن همین است دیگر. چرا شما سم را مقدم بر عقل داشتید؟ بالاخره دلیل لبی هم باید فتوا بدهد. اینجا ببینید چه تالفاسیدی لازم بیاید. اگر این من عطف بر الله بشود، یعنی خدا و خلق، همین که خیلی ها میگفتن خدا و خلق، ولی وقتی عصف بشود بر کاف، یعنی خدا برای تو و مردم کافی است، هم برهان عقلی رو تایید میکند، هم آیه 62 که فرمود حسبک الله، برای اینکه هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین. این بحث مبسوط ایشون از این جهت طرح میکنه. الحمدلله رب العالمین.